تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود.
۸:۳۴ دقیقه است. سپاسگزارم که همراه بخوان به نام پروانه اید. امیدوارم از انتخاب موسیقی های تهیه کننده محترممون لذت برده باشید. ما سعی میکنیم که آهنگای قشنگ هم براتون پخش بکنیم دیگه. حالا دیگه نمیدونم، اما اجازه بدید بگم که 30,075 برای این امروز که شما در مورد موفقیت برای ما صحبت بکنید، موفقیت از نگاه خودتون، از قلب خودتون، و به نظرتون چه کارایی باید کرد تا اون موفقیت سراغ ما بیاد. خوشبختانه خیلی پیامک‌ها تو هدف خوردن، یعنی از اون روزایی که وقتی پیامک‌ها رو میخونم میگم آها آره داری درست میگی. منظورم از درست میگی اشاره‌ای که ما میخواستیم بکنیم، نه اینکه فلانی چون مثلا فلان چیزو داره موفقه یا فلان در واقع تحصیلاتو داره. بیشتر درونیه و مربوط به رضایت. تکرار کردم برای کسانی که همراه ما نبودن و الان بهمون پیوستن. خوشبختانه همونطوری که عرض کردم در ابتدای برنامه، این میلاد مبارک یعنی تولد امام دهم شیعیان، امام هادی علیه السلام، در 15 روز از ماه ذیحجه 1444 در تقویمی که اکنون داریم بین دو عید بزرگ ما مسلمانان، یعنی عید قدیر و عید قربان قرار داره که خب ما به زودی در 3 روز آینده بله میرسیم به عید قدیر خم که یکی از بزرگترین اعیاد ما مسلمانان و شیعیانه. پیشاپیش تبریک میگم و میگم که ما اون روز هم احتمالاً خدمت شما خواهیم بود با افتخار و این روزها رو یه رنگ و بوی خاص دیگه‌ای داده دیگه در واقع این روزهای مبارک. اما دارم به حیامکار نگاه میکنم، خیلی همونطوری که گفتم اشارات درستی شده که خیلی مشتاقم سر فرصت بیام دوباره سراغشون. قبل از اینکه دوباره به پیامک‌ها بپردازیم، قراره با یکی از دوستان و یاران رادیو نمایش صحبت بکنیم که همیشه در فرصت‌هایی که پیش اومده با کلام شیرین و فصیحشون ما رو همراهی کردن در برنامه‌های مختلف، جناب آقای حاج آقا آقا بابا که الان پشت خط برنامه‌مون هستن و من سلام و صبح بخیر رو تبریک میگم به مناسبت این روز میمون به شما جناب آقای حاج آقا حاج بابا، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه، ایام و اعیاد بر همه شما خوبان مبارک باشه. میدونم یه مقداری فامیلی من سخته.
یه دونه آره یه دونه وقتی میخواییم در واقع با همون طور که محترم هستیم با احترام خطاب بکنیم آقا و باباهاش زیاد میشه.
ولی خیلی جالب، ما هم آقاییم هم باباییم.
عالیه، واقعا هم همینطوره.
در خدمت شما هستم با افتخار.
قربان شما، برای من هم همینطوره، هم کلامی با شما، صحبتون بخیر باشه. چرا به حاج آقا بابا، ببین من میخوام استمرار ببرزم، تمرین دارم میکنم. خواهش میکنم. ما داریم امروز متناسب با موضوع برنامه‌مون و این روز مبارک از مخاطب‌هامون در مورد حس موفقیت صحبت میکنیم. در واقع یکی از احادیثی که از امام هادی علیه السلام در میزان الحکمت وجود داره این شکلی بیان میشه که به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت های گذشته با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن. ما این در واقع حدیث رو بهونه‌ای کردیم تا به ویژگی های خصوصا اخلاقی خاصی که افرادی که احساس موفقیت دارن همراه خودشون هست. حالا بازم تأکید کردیم در طول برنامه که منظورمون از موفقیت موفقیتی نیست که دیگران میبینن و احتمال داره خودمون نبینیم. اون حس رضایت، اون در واقع موفقیت درونی که همراه هر کسی ممکنه باشه، این ویژگی ها رو داشتیم مد نظر قرار میدادیم. پیامک‌های خیلی خوبی هم گرفتیم و خیلی برامون شنیدنیه که نقطه نظر شما رو هم با این بستر در مورد این روز و به طور کلی در واقع ویژگی ها و روحیاتی که امام هادی علیه السلام به اونها معروف و مشهور هست بدونیم.
تشکر میکنم از این مقدمه خوبی که فراهم فرمودید. من خدمت شما عرض بکنم که یه هدیه میخوام خدمت شما و شنوندگان بزرگوار برنامه رادیو نمایش، این برنامه خوب و قشنگ و زیبایی که الحمدلله برای بالا بردن سطح فرهنگ و سطح شعور و درک و فهم زندگی برای ما الحمدلله شما زحمت میکشید. امام هادی علیه السلام فرمودن الدنیا سوقون، دنیا مثل یه بازاره. ربح فیها قوم و خسر آخرون، عده‌ای در این بازار دنیا سود میبرند و عده‌ای در این بازار دنیا ضرر میبینند. حالا منظور از سود بردن نه فقط از لحاظ مالی و مادیه، بله، از لحاظ همون بحث موفقیت، عده‌ای تو دنیا از لحاظ معنوی، از لحاظ موفقیتی که در زندگی باید داشته باشن سود میبرند، حالا هم مادی هم معنوی. ببینید واژه موفقیت یکی از واژه‌هایی است که هممون به دنبالش می‌گردیم، هممون دوست داریم به این ویژگی دست پیدا بکنیم که من بدونم تو زندگی موفق هستم یا نه. اول باید بپردازیم به این که اصلا موفقیت یعنی چی و بعد بتونیم به شاخصه‌های موفقیت بپردازیم. خب موفقیت یعنی این که شخص در اون کاری که بهش علاقه داره یا اون راهی که درش قدم برداشته و اون راه و کار درستیه، راه درستیه، بتونه به هدفش برسه، حالا چه کم چه زیاد. دقت فرمودید؟
بله.
حالا چه چیزهایی ما رو به موفقیت میرسونه. طبق آموزه‌های دینی من باید صحبت بکنم چون شاگرد شما هستم
و
در بحث دینی من حالا مقدار خیلی کمی دستی بر آتش داریم و مطالعه داریم. آنچه که دین ما تأیید میکنه میگه اگر میخواید به موفقیت برسید اول باید اهل تواضع باشید، یعنی شما اول باید علم و دانش رو از دیگران بگیرید، تجربه رو از دیگران بگیرید. آدمایی که متکبرن میگن آقا خودم حالیمه، خودم میفهمم، خودم شعور دارم، خودم باید. این متاسفانه باعث میشه که از تجربه دیگران بهره نبره.
بله.
این که ما در روایاتمون داریم که از تجربه تو فوق العلم، تجربه بالاتر از علم همینه. خب چه کسانی از تجربه دیگران بهره مند میشن؟ کسانی که متواضعن. کسی که میگه آقا من باید برم پیش کسی که استخون خورد کرده یا بیشتر از من لباس پاره کرده، بیشتر از من تجربه داره، این راهو رفته، پس اینجا نشان میده که من باید مقدار خودم رو بیارم پایین تا از او کسب علم بکنم. این یک. دومین نکته در بحث موفقیت در زندگی که در آموزه‌های دینی و قرآنی ما هست و بسیار مهمه، بله تصمیم خیلی مهمه. سوم تلاش. و ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان چیزی جز سعی و تلاشش نیست. اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی، باید تلاش بکنی، کوشش بکنی، باید صبح زود بلند بشی، باید شب رو زودتر بخوابی، استراحت بکنی، از اون ور باید زندگیت یه نظمی داشته باشه، تو باید تلاش بکنی تو زندگیت. آدمایی که اهل تلاش نیستن اتفاقا آدمای پرمدعایی هم هستن.
بله.
اتفاقا هستن کسانی که واقعا بیخوابی کشیدن، چشیدن، زحمت‌ها کشیدن، خب الان می‌بینیم برای خودش به یه موفقیت‌های دست پیدا کرده. پس بحث تواضع، تصمیم، تلاش. مورد بعدی که بسیار مهمه تو موفقیت ما و زیاد من مصدق شما نشم، زنده باشید و خیلی اثر گذاره شنوندگان عزیز بزرگواران، بحث ترمیم. ترمیم چیه؟ ترمیم یعنی جبران گذشته، اصلاح گذشته. ترمیم یعنی این که من اگر در گذشته کوتاهی هایی داشتم الان باید جبران بکنم. همون بحث توبه که ما هم بعضا بالای منابر مطرح میکنیم.
بله.
ترمیم یعنی ساختن، درست کردن، از نو دوباره اصلاح کردن. این رو نباید فراموش بکنیم. و مطلب دیگر بحث امید، امید و امیدواری.
بله.
بعضی ها خیلی زود ناامید میشن. ما آیات راجع به امید و امیدواری خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد. لا تقنطوا من رحمت الله، آیه قرآنه، از رحمت خدا ناامید نشید، مایوس نشید. آدمای که اهل امیدن، این آدما اهل موفقیت هستند. و مواد متعدد دیگه که واقعا میتونه راهگشا باشه و زندگی ما رو متحول بکنه و اثرگذار باشه در زندگی ما. در خدمت شما هستم.
قطعا همینطوره. حاج آقا من داشتم توی این در واقع نکته ها و عناوینی که شما میشمردید یک توالی میدیدم و احساس میکنم که حتما شما هم در ادامه صحبت هاتون اشاره ای خواهید کرد. به این حد میزنم که بد نیست من خودم روش در واقع یک تأکیدی بکنم. در ادامه همین عناوین که فرمودید، انگار توکل در پایان، یعنی همه اینها انگار قبل مرحله‌ای بود قبل از توکل، و توکل جایی است که من این کارا رو میخوام بکنم، حالا دیگه باید ببینم قراره که اتفاقی بیفته یا نه. این میدونید جایی که خیلی ها گرفت و گیر دارن توش. شاید به زبان بیاد که من توکل میکنم، اما انگار اون توکل و تعریف توکل و غرق شدن در این کلمه حسیه که یه جایی دیگه است.
آفرین. ببینید توکل با تعطل فرق میکنه.
بله.
یعنی بعضی ها تلاش نمی کنن، کوشش نمی کنن، میگه خب من توکل میکنم به خدا.
کاملا.
یا یه بنده خدایی دیروز من زنگ زد گفت آقا یه دونه استخاره برای من بگیر. من گفتم ببخشید تفکر کردی؟ گفت نه. گفتم تحقیق کردی؟ گفت نه. گفتم مشورت کردی؟ گفت نه. گفتم خداحافظ. یعنی بابا تو اول باید تفکر کنی، تعقل کنی، مشورت کنی، چرا آخه همینجوری استخاره میخوای؟ استخاره برای رفع تحیره.
آره این انگار شانسم ببینم چیه این مقام استخاره رو خیلی پایین میاره. بله کاملا.
آفرین. ببین پس چی شد این توکله؟ بله باید پشتش تلاش باشه. حتی ما آیه قرآن داریم که مضمون آیه اینه، یه وقت اشتباه نگم که مدیون بشم، ولی مطمئنم که ترجمهش اینه.
بله.
که وقتی که تو یه کاری رو میخوای شروع بکنی برو جلو، فعظمت، تلاش کن، کوشش کن، اما بعدش فتوکل علی الله.
بله.
بعد به خدا هم توکل کن.
کاملاً
خیلی
کاملاً.
مهمه. این خیلی مهمه، یعنی من اون تلاشه باید باشه، بله در کنارش توکل باشه، به اون توکله میتونه اثرگذار باشه.
میدونید اصولا خیلی از ما یکی از این دو مسیر رو انگار انتخاب میکنیم، اینکه یا خیلی تلاش، حالا خیلی از ما که میگم شاید خیلی مناسب نبود، ولی هستند افراد زیادی که یا باید توکل کنن به قول خودشون و به در نگاه خودشون، یا تلاش، و این دوتا انگار تو نگاهشون کنار هم نمیاد. در راستای صحبت شما
عرض بله نبود. باید کنار هم باشه. اومد پیش پیامبر خیلی عجله داشت، گفت یا رسول الله زود میخوام برم، سوال منو پاسخ بده، بود. پیامبر فهمید چی شده، کجا میخوای بری؟ گفت شطورم و دم در مسجد خلاصه رها کردم اومدم خدمت شما. پیامبر فهمودن که زانوی شطورتو بستی یا شطورتو به کسی سپردی یا جایی بستی که فرار نکنه؟ گفت نه یا رسول الله، شطور همونجا رها کردم، توکل کردم به خدا.
عجب.
پیغمبر ناراحت شدن، فهمودن تو اول باید مقدمات رو فراهم کنی. خب قدیم شطور رو همه الان هم هست میشونن، زانوش رو میبندن که بلند نشه، بعد افسارش رو به یه جایی میبندن، بندش رو به یه جایی میبندن که شطور بلند نشه بره، یا حتی به کس خطور این کار رو انجام بده بعد توکل به خدا کن. این که من ماشینم و سویچ رو ماشینم بذارم، در ماشینم باز باشه، ماشینم هم روشن باشه، بیام دم آبربانک کارم رو انجام بدم، حالی که اومد ماشین منم سوار شد و رفت، بگم خدا کرد؟ نه، تو خودت بی تدبیری کردی.
بله.
پس من تلاش بکنم، در کنار این تلاش توکل به خدا هم داشته باشم.
من بازم دلم نمیاد این نکترم روش تاکید نکنیم، ببخشید وقت شما هم دارم میگیرم، اما یه نکتهی باز هم در دل توکل هست که در حدیثی که منم نقل به مضمون دارم میکنم از امام رضا، که میفرماین حد توکل رو وقتی ازشون میپرسن که حد بله، توکل بله. چیست، میگن حضرت میفرماین که این که با وجود خدا از هیچ کس نترسی. نکته توکل شاید بخشی از در واقع مغزش در این نترسیدنه. میدونید ما یه موقعهایی دست به یک سری اقدامات میزنیم، اما اون ترس باعث میشه که شاید یه جاهایی پامون بلرزه و کارا رو کامل نکنیم. توکل اینجا خیلی به دردمون میخوره، این که من جز از خدا از هیچ کس نمیترسم، اینجاست که اگر نشه یعنی نباید میشده، من دارم کارم رو انجام میدم.
دقیقاً ماشاءالله به شما که اینقدر با آمادگی هستید و علاقه به اطلاع خوبه. دقیقاً همینطوره، دین ما هم همین تشویق میکنه و اتفاقا این حدیث از امام رضا علیه السلام که حد توکل یعنی همین، که با وجود خدا از چیز دیگری نترسی، به خدا امیدت باشه، به خدا توکلت باشه.
سپاسگزارم از شما و بیان مثل همیشه شیرین و گیراتون حاج آقا آق بابای عزیز.
زنده باشید. من از شما استفاده کردم عزیزم،
شما برای ما و همه مخاطب هامون اتفاقیه که در همه برنامه ها میفته. سپاسگزارم.
نظر لطف شما، سلامت باشید.
روز خیلی خوبی
بر همتون مبارک باشه، ایام مبارک باشه، الهی که تو زندگیتون موفق باشید، خدا یار و نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما باشه. ممنونم.
امشب بشیر از جانب حی تعالی آمده، گوید که یاسینی دگر از صلب تاها آمده، یا کوثری از دامن ام ابیها آمده، چارم علی در مجمع اولاد زهرا آمده، از نسل مصباح الهدا هادی به دنیا آمده، نور هدایت تافته، هم در عرب هم در عجم. کهف و تقی بدر و شرف، نور الهدا ابن الرضا، رخ رحمت للعالمین، هیبت علی مرتضا، قرآن از پا تا به سر، توحید از سر تا به پا، هر دید بر او یک حرم، هر دل بر او یک سامرا، هم وجه ذات کبریا، هم نجل ختم الانبیا. آینه حسن قدم بگذاش در عالم قدم، از آیه الله نور، افکند گل سیمای او، نام دلارایش علی، قلب محمد جای او، در چشم عرش کبریا، پیداست جای پای او، دل حج به جا آرد، ولی در طوف سامرای او، جود و کرم بذل و عطا، یک قطره از دریای او، عالم اگر سائل شود، در پیش بذل اوست کم. چشم عطا بر درگاه و چشم کرم بر دامنش، یعقوب ها بینا شوند از نفخه پیراهنش، نور الهی در دلش، روح محمد در تنش، قرآن کتاب منقبت، مداح ذات ظلمنش، شیرین دعای جامعه از منطق شورفکنش، بین زیارات دگر این جامعه گشته علم. باغ بشد من بود صحن و سرای سامران، مرغ دلم دائم زند پر در هوای سامران، تا چهره بگذارم شبی بر جای جای سامره، سعی و صفا و مروم باشد صفای سامرا، ای کاش یارب می شدم عمری گدای سامرا، هرچند دائم خیش را بینم کنار آن حرم. ای آفتاب شهر دل، روی جهان آرای تو، ای گشت زیبایی خجل از طلعت زیبای تو، روی خدا را اهل دل دیدن در سیمای تو، نور خدا میتابد از سرداب سامرای تو، در کرامت ریخته از لعل گوهرزای تو، در زیر بار منتت پشت فلک گردیده خم. آقا جان تو وجه حی داوری، یبن الجواد ابن الرضا، میتونی این قسمت رو با من بگی؟ یبن الجواد ابن الرضا، تو وجه حی داوری، یبن الجواد ابن الرضا، تو احمدی تو حیدری، یبن الجواد، تو جسم ایمان را سری، یبن الجواد ابن الرضا، تو روح را بال و پری، یبن الجواد ابن الرضا. از هر چه گویم برتری، یبن الجواد ابن الرضا، یبن الجواد ابن الرضا، یبن الجواد.
سپاسگزارم از اینکه همچنان رادیو نمایش انتخاب شماست و بخوان به نام پروانه هم برنامه‌ای که داره تقدیمتون میشه به صورت زنده امروز 13 تیر ماه 1402 و 15 ذی‌الحجه 1444، سال روز ولادت امام دهم شیعیان، امام هادی علیه السلام، ساعتم 8:56 که دیگه الان شد 57 دقیقه. سپاسگزارم از همراهیتون. امروز داشتیم در مورد ویژگی‌های آدم‌های موفق صحبت می‌کردیم و اینکه چه کارهایی میشه انجام داد تا این حس موفقیت در ما متبلور بشه یا چه اخلاقی دارن آدم‌های موفق. بازم تأکید می‌کنم موفقیت رو بیشتر یک حس درونی در نظر بگیرید، نه چیزی که دیگران از ما تعریف می‌کنند و می‌بینند. در مورد این ماجرا هم مفصل صحبت کردیم، پیامک‌های شما رو خوندیم، همچنان هم قراره بهشون سر بزنیم. با کارشناس مذهبی برنامه‌مون هم در مورد همین موضوع صحبت کردیم و نظرات شنیدنی از زبان ایشون مطرح شد. سلام، رضا نقی پور از ارومیه برامون یه معادله فرستادن، گفتن که علاقه اول، دوم به کار بردن پشت کار، به علاوه اعتماد به نفس، یعنی این ستا رو با هم جمع بستن، مساوی است با پیروزی در کار، یا تعریفی که از موفقیت دادن. سپاسگزارم از این معادله هیچ مجهولی که همش در واقع برامون واضح و روشن بود. سلام، بهروز هستم از تهران. راز موفقیت تو زندگی رو راست بودنه، یعنی تو زندگی رو راست بودن، یک دل بودن، مخصوصا که در خدمت خانواده باشی. حاضرم قسم بخورم با خانواده که باشی هیچ مشکلی برات پیش نمیاد. نگاه بهروز در زمینه حس موفقیت این بود. وحید احمدلو از تهران، اما ممنونم از همراهیت و ببینیم که وحید بهمون چی گفته. کسی که پی به وجود دفتر نمایندگی خدا در وجودش ببره، یعنی همون فکر و ضمیر ناخودآگاه، تعریف ایشون از در واقع دفتری که فرمودن همین بود، با استفاده از اون میتونه به هر چی برسه، هر چی موفقیت، و خدا هم از این آدم خوشش میاد. این در واقع اینکه خدا هم از این آدم خوشش میاد همون نگاه قدیمی است که میگفتن وقتی خدا یک نگاه لطفی به تو داره، تو در دلت احساس خوشحالی و رضایت داری. میدونین اصلا حتی اشاراتی هم در ادبیات به این ماجرا شده که بهش میگن در واقع خوشحالی بی دلیل، و میگن این احتمالاً از رضایت خداوند میاد، این حس خوشحالی بدون دلیلی که موقعی یه دفعه سراغمون میاد. قدیمی ها اینجوری فکر میکردن دیگه. ممنونم از برنامه خوبتون. شاپور اسماعیلی از اسلام شهر، شاپور جان ممنونم از همراهی تو. میخوام برم بازم